به دنبال بسته شدن برخی راه‌های عبوری برای فروش و قاچاق سوخت در مناطق مرزی در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط سپاه پاسداران، گروه‌هایی از مردم که به خاطر انباشت فقر شدید و نبود اشتغال از این حرفه برای ارتزاق زندگی خود بهره می‌جستند، در مقابل پایگاه‌های سپاه دست به اعتراض زدند و بنا به روایت‌های متفاوت خبری بین 2 تا 10 نفر از معترضان کشته شدند و 5 نفر نیز زخمی شدند. قبلاً برای بسیاری از این افراد کارت سوختبری صادر شده بود، ولی با افزایش تحریم‌ها سپاه پاسداران خود دست به فروش مستقیم بنزین به آن سوی مرز زده و راه‌های این سوختبران را مسدود کرده است. مقامات استان کشته شدن 2 نفر را تایید کردند که مدعی شدند 1 نفر توسط نیروهای پاکستانی کشته شده است. مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، در رابطه با بسته شدن راه‌های نقاط صفر مرزی گفت: ما چند گذر مرزی با نظر مردم ایجاد کردیم برای اینکه بتوانیم مردم را قاعده مند کرده و در سفره آنها نانی گذاشته شود و معیشتشان تحت حمایت قرار گیرد. به دنبال این واقعه، عده زیادی از مردم در مقابل فرمانداری سراوان جمع شدند و دست به اعتراض زدند و به ساختمان فرمانداری حمله کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این اعتراضات و درگیری‌ها پس از هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری به خیابان‌های شهر سراوان کشیده شده و معترضان خودروهای نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. مقامات استان خبر تصرف فرمانداری را رد کرده و گفتند که افراد پس از شکستن شیشه های فرمانداری متفرق شدند. آنها مدعی شدند که گروه جیش العدل و برخی سودجویان را متهم به ایجاد اخلال در طرح رزاق که برای ساماندهی سوختبری در مناطق مرزی طراحی شده متهم کرده و درگیری ها را مانند همیشه به گروه های ضد انقلاب نسبت دادند. این درگیری ها که در منطقه سیستان و بلوچستان همیشه میان مردم محلی و سپاه انجام می گیرد، به خاطر فاصله و شکافی است که میان حکومت و مردم شکل گرفته است. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان نیز حمله به سوختبران را حرام اعلام کرد. حکومت در این مناطق تاکنون نتوانسته در مدیریت مناطق از مشارکت آنها بهره ببرد. رهبر جمهوری اسلامی بیش از 2 دهه است که از دیدار با رهبر مذهبی اهل سنت منطقه امتناع ورزیده است، هرچند در نامه کتبی خود در پاسخ به سوالات وی هر گونه تبعیضی علیه مردم اهل سنت را منتفی دانسته است، اما در عمل این تبعیضها همچنان ادامه دارد. سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مناطق قومی و نیز سرکوب امنیتی با درجه بالا امکانات رشد حرکت‌های خشونت‌آمیز در منطقه را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته در حکمرانی در مناطق قومی به تعادل نسبی دست یابد و روز به روز ضعف و ناکارآمدی خود را در اداره امور به نمایش می‌گذارد. با آغاز غنی‌سازی 20% در فوردو که در توافق برجام ایران از انجام آن منع شده بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی بیانیه‌ای گفت که ایران از زمان آغاز غنی‌سازی 20% تا روز 16 فوریه نزدیک به 18 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کرده است. در این گزارش همچنین قید شده که ایران همچنین در تأسیسات زیرزمینی سایت نتنز 2 آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M نصب کرده و به یکی از آنها گازدهی کرده است و قصد دارد 6 آبشار سانتریفیوژهای نوع دوم را نیز در نتنز نصب کند. همچنین آژانس گزارش فنی ایران در مورد وجود اورانیوم در ترقوزآباد را ناکافی دانست و گفت از احتمال وجود مواد اعلام نشده در ترقوزآباد نگران هستیم. به نظر می رسد با سرعت گرفتن در غنی‌سازی 20% نگرانی های غرب در مورد ایران افزایش یافته است و جمهوری اسلامی برای تشدید این نگرانی ها و گرفتن امتیاز به جهت رفع تحریم ها بر سرعت تولید غنی‌سازی 20% خود افزوده است. این روند ممکن است دولت بایدن را به سرعت دهی در انجام مذاکرات بازگشت به برجام مجبور سازد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی و بین‌المللی دفاع در سخنانی با مرور پرونده جنگ با عراق صدام را سوگلی غرب دانست که در حمله به ایران او را مورد حمایت قرار دادند و در این حال مجدداً پیشنهاد طرح صلح منطقه‌ای جدید با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را داد. وی گفت در حمله صدام به ایران قواعد و قوانین آمره حقوق بین الملل مورد نقض قرار گرفت. حمله نظامی گسترده به جمهوری اسلامی ایران، کشوری که تازه از یک انقلاب وارد مراحل کشورسازی و ایجاد یک ساختار انقلابی شده بود و به خیال خودشان در شرایط نامساعد و قابل خدشه قرار گرفته بود، هم عمل جنایتکارانه و تجاوزکارانه است، هم نیت تجاوزکارانه دارد و همین که هیچ توجیهی ندارد. وی همچنین صدام را سوگلی غربی ها نامید و به کمک های نظامی و اطلاعاتی غرب و شرق در طول جنگ به عراق اشاره کرد و گفت شوروی ها میگ، چینی ها موشک کرم ابریشم، آلمانی ها سلاح شیمیایی، انگلیسی ها تانک های چیفتن، فرانسوی ها اگزوست و هواپیماهای سوپر اتاندارد و آمریکایی ها آواکس و اطلاعات ماهواره‌ای را در طول جنگ به عراق دادند. وی گفت عراق 30,000 نفر از اسرای ایرانی را ثبت نام نکرده بود که در همه مقررات بین المللی به عنوان جنایت جنگی است و بدون تردید نقض کنوانسیون های ژنو به ویژه کنوانسیون 4 است. وی افزود بعد از فتح خرمشهر سازمان ملل متحد گزارش داد که عراقی ها با ابزار مکانیکی شهر را نابود کردند. این خود یک جنایت جنگی است و در 7 گزارش سازمان ملل ثابت شده که عراق از سلاح شیمیایی ابتدا علیه نظامیان و سپس علیه غیر نظامیان استفاده کرده است. وی گفت هیچ کدام از این اقدام ها منجر به محکومیت عراق توسط شورای امنیت نشد. ظریف گفت در 22 سپتامبر 1980 عراق به ایران حمله کرد. حمله گسترده هوایی و زمینی و در 23 سپتامبر شورای امنیت یک بیانیه بی‌حاصل داد. در 29 سپتامبر شورای امنیت قطعنامه 479 را تصویب کرد که یک لکه ننگین همیشگی در تاریخ شورای امنیت خواهد ماند و یک اقدام ضد حقوق بین الملل شورای امنیت است. وی افزود چون هر قطعنامه‌ای که شورای امنیت بعد از یک درگیری نظامی صادر می‌کند دو نکته دارد، یکی آتش‌بس و دیگری عقب‌نشینی. قطعنامه 479 عقب‌نشینی نداشت در حالی که بیش از 2000 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال بود. وی گفت اولین بار که شورای امنیت از کلمه عقب‌نشینی استفاده کرد بعد از فتح خرمشهر بود که ارتش و سپاه عراق را وادار به عقب‌نشینی کرده بود. ما در مرزهای عراق بودیم و نگران بودند و به همین دلیل عقب نشینی را مطرح کردند. وی گفت سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که این سرزمین‌ها سرزمین‌های مورد اختلاف هستند و چه بسا عراق این سرزمین‌ها را تصاحب کند. یعنی اصل مسلم حقوق بین‌الملل که عدم پذیرش اشغال سرزمین یا به دست آوردن آن سرزمین از طریق نیروهای نظامی است توسط شورای امنیت مخدوش شد. وی گفت حتی در حمله شیمیایی نیز استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران را محکوم کردند و حاضر نشدند حتی در آن مقطع استفاده سلاح شیمیایی را به صدام نسبت دهند. صدام سوگلی آنها بود. وی افزود بعد از اینکه عراقی‌ها به کویت حمله کردند این اطلاعات کم کم در سخنرانی‌ها در سازمان ملل متحد و در شورای امنیت بیرون آمد و ناگهان عراق محکوم به دو جنگ شد، اول جنگ علیه ایران و دوم جنگ علیه کویت. ظریف افزود ایران از سال 1985 به دنبال صلح در منطقه است و ولایتی وزیر خارجه برای دبیرکل سازمان ملل برای صلح در منطقه نامه نوشت و در آن نامه درخواست کرد که باید در منطقه خلیج فارس یک نظام امنیتی ایجاد شود. وی گفت امروز هم که طرح صلح هرمز را ارائه می‌دهیم نگاه ایران به منطقه است و معتقدیم این منطقه باید منطقه آرامش، امنیت و منطقه قوی باشد و امنیت این منطقه باید توسط کشورهای منطقه بر اساس اصول حقوق بین الملل یعنی احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، مرزهای شناخته شده بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا شود و دخالت خارجی جز ناامنی برای منطقه چیزی به همراه نداشته است. به یفسود هنوز هم دست ما برای دست دادن با همسایگان دراز است. وی گفت برخی خیال می کنند امنیت قابل خرید است. امنیت قابل خرید نیست. سلاح قابل خرید است. ولی امنیت را نمی توان خرید. وی افزود که ما برای دوستانمان در منطقه هزینه نمی کنیم و نگاه ما نیابتی نیست. نگاه ما حمایت، همفکری و همکاری است. وی خطاب به کشورهای منطقه گفت 4 سال پیش گفتید صبر کنیم و طرح کویت را اجرا نکنیم تا ترامپ ایران را به زانو در بیاورد. ترامپ به زباله‌دان تاریخ رفت. وی افزود سیاست خرید امنیت از خارج و سیاست نیابت را کنار بگذارید و وارد تعامل امنیتی در منطقه شوید. ایران نیازمند سرزمین، پول، منابع و منابع انسانی شما نیست. امنیت این منطقه را ما باید تأمین کنیم که اگر امن نباشد ما ناامن هستیم. چون در منطقه ناامن همه ناامن هستند و در منطقه امن همه امن هستند. وی در پایان خطاب به کشورهای عرب منطقه گفت ایران کشور بزرگ این منطقه است که نیازمند دوستی و همکاری شما و رفاقت با شماست. این فرصت بسیار خوبی است و از سابقه تلخ چند دهه گذشته این منطقه درس بگیریم و یک راه جدید را در برابر منطقه و آیندگان باز کنیم. ظریف در حالی از خطاهای حقوقی شورای امنیت به هنگام آغاز جنگ سخن میگوید که دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران همچنان زندانی بودند و ایران حاضر نبود دست از عمل غیرقانونیش بردارد. علاوه بر این حمایت جمهوری اسلامی از حرکت‌های رادیکال در کشورهای منطقه تحت عنوان صدور انقلاب و نامیدن ارتجاع عرب و حمایت از تحرکات مسلحانه در این کشورها باعث حمایت کشورهای عربی از صدام گردید. علاوه بر این جمهوری اسلامی همیشه هر جا توانسته از ابزار تهدید علیه این کشورها بهره جسته است. به جز اواخر دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی در بقیه موارد گروه‌های بیرون دولت مانند نهضت‌های جنبش‌های آزادی بخش و سپاه قدس با دست باز در این مناطق عمل می‌کردند و باعث هراس حکومت‌های عرب منطقه می‌شدند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در اندیشکده شورای آتلانتیک در تحلیل فراز و فرود برجام گفت ایران تا آن زمانی که ترامپ به صورت یک جانبه از برجام خارج شد به تعهداتش در برجام پایبند بود و این پایبندی را برای مدت طولانی ادامه داد. آنها دیگر این کار را انجام نمی دهند، اما در این سو ما تعهدات اقتصادی من را اجرا نکردیم. این مسئله ساده ای نیست. ایران درباره محقق نشدن رفع تحریم ها گلایه داشت. ما سعی کردیم از طریق اینستکس تجارت مشروع را برقرار کنیم، اما نتیجه چندان بزرگی حاصل نشد. وی در مورد نحوه راهبرد دیپلماتیک بر سر مسائل منطقه‌ای و موشکی با ایران گفت شاید مسائل دیگری هست که باید مد نظر قرار بگیرند، اما همه چیز را نباید با هم مطرح کرد، چون در این صورت روند گفتگوها مسدود می شود. وی افزود برای ما اروپایی ها توافق هسته‌ای در حکم پیروزی دیپلماسی است و به آن افتخار می کنیم و ما بعد از اینکه دولت ترامپ به صورت یک جانبه از این توافق خارج شد تلاش کردیم آن را حفظ کنیم. وی گفت باید از فرصت ایجاد شده در نتیجه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی استفاده کرد و این مستلزم بازگشت ایران به رعایت کامل تعهدات هسته‌ای و رفع تحریم هاست. توافق هسته‌ای فقط توافق در زمینه هسته‌ای نبود، بلکه توافق هسته‌ای و اقتصاد بود. تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران کنونی هنوز به جایی نرسیده است و ایران خواستار حضور بورل به عنوان میانجی برای حل مشکل بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان شده، ولی هنوز آمریکا و 3 کشور اروپایی این امر را تایید نکردند. به گزارش رویترز، دومینیک راب، ژان ایو لودریان و هایکو ماس، وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام با صدور بیانیه مشترکی اقدام اخیر جمهوری اسلامی در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را نقض دوباره این توافق به شمار آوردند. آنها از اقدام ایران ابراز تأسف کردند و آن را نقض تعهدات در چارچوب برجام محسوب کردند و گفتند که این اقدامات همچنین نظارت‌های پادمانی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. آنها از ایران درخواست کردند که همه اقدامات باعث کاهش شفافیت را متوقف و ملغا سازد و همکاری کامل و به موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضمین کند. آنها در پایان خاطر نشان ساختند که هدف آنها همچنان پشتیبانی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی برای ایجاد یک راه حل از طریق مذاکرات است که امکان بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای را فراهم سازد. این در حالی است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که بازرسی‌های ضروری در مورد برنامه هسته‌ای به قوت خود باقی خواهد ماند. البته دسترسی آژانس به برخی تجهیزات نظارتی نیز برای 3 ماه متوقف خواهد شد، اما آنها موقت و تا زمان حل اختلافات با آمریکا خواهد بود. منابع قطری از گفتگوی تلفنی مشاور امنیت ملی کاخ سفید با وزیر امور خارجه این کشور درباره ایران خبر دادند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه این کشور یک تماس تلفنی با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرده است و دو طرف در این تماس تلفنی در رابطه با مسائل منطقه‌ای به ویژه ایران، عراق و افغانستان گفتگو کردند. به نظر می‌رسد با توجه به سفر وزیر خارجه قطر به ایران، مذاکرات ایران و آمریکا به طور غیر رسمی از طریق قطر دنبال خواهد شد و حتی ملاقات‌ها در این کشور ممکن است انجام شود. به گزارش CNN، در بررسی تحقیقاتی در کنگره آمریکا در مورد حمله هواداران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در 6 ژانویه، اکنون پلیس فدرال آمریکا میگوید در مورد حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره این کشور هشدار داده بود، اما مقامات حفاظت از این مکان دیپلماتیک میگویند هشداری دریافت نکردند. دو مقام سابق که حافظ امنیت منطقه کاپیتال هیل بودند در جلسه شهادت در جمع قانونگذاران اعلام کردند. پلیس FBI میگوید یک روز قبل از 6 ژانویه در مورد احتمال وقوع یک حمله از سوی هواداران ترامپ به ساختمان کنگره هشدار داده بودند، اما ما چیزی دریافت نکردیم. این مقامات که همگی برکنار شدند در جلسه استماع سنای آمریکا گفتند که هیچ هشداری مبنی بر احتمال حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره دریافت نکردند. یکی از این مقامات مکالمه ای را پخش کرد که نشان می‌داد از گارد ملی برای محافظت از محوطه کنگره دعوت شده، اما به دلیل آنچه تصویر بد حضور نظامیان در این مکان مهم نامیده شده، تصمیم فوق لغو شده است. در حادثه یه حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا 5 نفر کشته شدند. ترامپ به همین خاطر استیضاح شد، اما استیضاح در سنا رأی نیاورد. به گزارش CNN، آنتونی فاوچی مسئول ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که اختلافات سیاسی حاکم در این کشور در ارتباط با استفاده از ماسک یکی از عوامل مرگ و میرهای 500,000 نفری ناشی از کرونا در این کشور بوده است. فاوچی وقوع چنین وضعیتی در آمریکا را بدترین حادثه اتفاق افتاده در تاریخ 100 ساله بهداشت این کشور توصیف کرد. وی در این مصاحبه ضمن اشاره به اینکه تلفات آمریکا در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 به 500,000 نفر رسیده و این وضعیت ترسناک واقعا حیرت انگیز است، گفت شکاف‌ها و اختلاف نظرات حاکم در آمریکا درباره استفاده از ماسک که باعث دو دستگی سیاسی میان آمریکایی‌ها در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد، اقدامات بهداشت همگانی در این کشور را به یک چالش سیاسی تبدیل کرد. وی با اشاره به اینکه چطور ممکن است آمریکا به عنوان یک کشور ثروتمند و پیشرفته بیشترین درصد تلفات ناشی از کرونا را در جهان داشته باشد، بی‌توجهی برخی فرمانداران و شهرداران نسبت به انجام توصیه‌های بهداشتی در ارتباط با چگونگی بازگشایی ایمن کشور بعد از قرنطینه تقریباً سراسری آمریکا در بهار سال گذشته را درک نشدنی توصیف کرد و گفت این وضعیت که ماهیت آمریکایی‌ها تا این اندازه دچار شکاف شده باعث ناراحتی من است. فاوچی در این حال همه ی تقصیراتی که منجر به وضعیت اسفناک شیوع کرونا در آمریکا شده است را گردن دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور نینداخت، ولی در این حال خاطرنشان کرد که فقدان مشارکت مقام ارشد رهبری آمریکا در مسیر تلاش برای اجرایی کردن تمام اقدامات مبتنی بر علم صراحتاً خسارتبار بود. آمریکا در حالی که صرفاً 4% از جمعیت جهان را داراست، اما تقریباً 20% از تلفات کرونا را به خود اختصاص داده است.
روز سه‌شنبه پرزیدنت جو بایدن مانند اغلب رؤسای جمهور دیگر نخستین دیدار خارجی خود را به دیدار با مقامات کانادا اختصاص داد. دیداری که البته این بار زیر سایه گسترش ویروس کرونا مجازی برگزار شد. اما این دیدار مجازی شاید فرصتی بود تا ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر روابط مستحکم خود با کانادا تاکید کند، روابطی که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ دستخوش نوسانات زیادی شده بود، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه تجاری و چه در عرصه موضوعات زیست‌محیطی و اقلیمی. به همین دلیل است که نشریه هیل در مورد این دیدار می‌نویسد جاستین ترودو از موقعیت ایالات متحده امریکای دوران آقای ترامپ انتقاد می کند، به ویژه در زمینه موضوعات تغییرات اقلیمی، و می گوید رهبری ایالات متحده در این دوران از دست رفته بود. در امتداد این موضوع آقای ترودو در آغاز سخنانش از پرزیدنت جو بایدن برای بازگشت ایالات متحده امریکا به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تشکر می کند و می گوید شما گام بزرگی در این زمینه برداشتید. آقای ترودو که روابط نچندان گرمی با دولت پیشین امریکا و شخص آقای ترامپ داشت گفت رهبری ایالات متحده امریکا در طی سالهای اخیر به شدت از دست رفته بود. بنابراین ما از کار با دولت جدید بسیار هیجان زده هستیم. هیل می نویسد این سخنان جاستین ترودو شلیک روشنی به دولت سلف بایدن بود که نسبت به توافقنامه‌های اقلیمی روی خوش نشان نمی داد و از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج شد. به نوشته این نشریه آقای ترامپ در چندین جلسه همچنین با اظهار نظرهای متفاوت خود در مورد پیماننامه‌های اقلیمی موجب دستبندی میان متحدان امریکا شد. حالا ما دولت بایدن به نظر می رسد در نخستین اقدامات خود در عرصه خارجی تلاش دارد بخش بزرگی از تصمیمات دولت قبلی را به حالت معکوس درآورد. یکی از این اقدامات همین موضوع مناقشه برانگیز تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است که آقای بایدن تلاش کرد با بازگشت به پیماننامه اقلیمی پاریس این سیگنال را به جهان به ویژه متحدان غربی امریکا ارسال کند که ایالات متحده همچنان آماده است تا نقش رهبری خود در این زمینه را بر دوش بگیرد. جو بایدن همچنین روز گذشته در دیدار مجازی خود با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا جزئیات نقشه راه خود در مورد روابط دو کشور را شرح داد، روابطی که شامل مسائل امنیتی، آب و هوایی و اقتصاد می شود، اما این بار با یک تفاوت بارز و آن توافق دو کشور برای مبارزه بیشتر با همه‌گیری ویروس کرونا.